در مورد قاضی الواحد عرض کردیم خدمت دوستان که آقای عاشق زاده سلام علیکم، میتونید این کتاب مناهج امام رو بیارید برام جلد یک؟ اگه زحمتی نیست، اگر حجرتون دوره سید داره حجرتون خود دیگه خوشتار. در مورد قاضی الواحد بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم خدمتون که دیگه زیادی از خود ما تقریبا این رو جزو بدیهیات یا جزو قریب به بدیهیات میدونم از یک طرف و ادعای اجماع اتفاق شده داریم قاعده این ادعای اجماع اتفاق هم نه اجماع دلیله، به این معنی که قاعده اینقدر بدیهیه و اینقدر صحیحه که کسی مجال ترقی و شک درش را به خودش راه نداره. قدما رو دارم فعلا عرض میکنم، این رو دیروز عرض کردم، همه عرض کردم که این قاعده جزو شاخه های اصلی نظام حکمت گذشته است برای تبیین صدور کثیر از واحد و مسئله کیفیت خلقت عالم که روی کیفیت خلق عالم بالاخره اگر نگیم که اگر 100% فلسفه ارزش داره 90% برای توجیه این مسئله است، اما بخش عظیمی از قایات دوائی آنچه که فلاسفه اومدن علم فلسفه و هستی شناسی و بحثا رو انجام دادن برای بود که بتونن کیفیت نظام عالم خلقت را توضیح بدن. به قول مرحوم علامه همون که شناخت علت العلل و شناخت علل واسطه و میانی، شناخت نظام عالم خلقت از مهمترین دوائی، اگر نگیم مهمترین دائی به عنوان اولین دائی زمانی، اون چی که باعث شد حرکت، همون بالاخره از مهمترین مسائل. بله، حتی ادعاهایی وجود داره که این قاضی الواحد من له قدم فی العلم المعقول او را قبول داره، نه فقط فلسفه، کلام هم قبول داره این رو، حتی عرفان نظری هم قبول داره، قاعده قابل انکار نیست. از این حرفا بالاخره نشون میده که مسئله دامنه‌دار و ریشه‌دار و اصیل و این چنین مسئله. اما در مسئله این که خب قاعده چیه؟ گفتیم اصل قاعده محل بحثه، نه عکس قاعده. العلت الواحده لا یستر عنها الا معلول واحد، این محل بحثه، نه المعلول الواحد لا یستر الا من العلت واحده. دومی آسونه اثبات کردنش را از نتایج قاعده اصلی ماست، اما راه منحصر اثبات دومی را قاعده اصلی ما نیست. از هزار جای دیگه میشه به این دومی رسید و اگر بعضی هم ادعا کردن هم ادعای درستی هم هست که اگر کسی درست تصویر کنه معنای علیت قبول قاعده دومه، یه قاعده دوم چیزی مازاده بر قبول علیت نیست، چون قبول دو علت مستقله که بخوان دو علت تامه که بر معلول اثر کنن خلف در علیت یکیشونه، بالاخره خلف در علیت یکیشونه. از لوازم فصل قبلی میتونیم به قاعده دوم برسیم، از شناخت علت العلل میتونیم بگم پس قاعده اون محل بحث. اما در مورد قاعده اول، پس ما در واقع یکم مطلب ما رو واضح کردیم، محل بحث ما قاعده اول این تا این جاش فعلا. اما در مورد قاعده اول، العلت الواحده لا یذکر عنها الا معلول واحد، تصور صحیح مدعا ظاهرا محل نقاش واقع شده و ظاهرا این اختلافاتی که در بیان این قاعده به وجود آمده از تصور صحیح قاعده ناشی شده. ادعی این قاعده را در همه جا جاری دونستن الا در واجب، دیروز عرض کردم مثل این مصباح و مثل ادعی از خودم. ادعی این قاعده را فقط در مورد واجب جاری دونستن و در مورد غیر واجب جاری ندونستن، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و باز ادعی زیادی از اکابر و فحول از قدما کم هم نیستن این عده. عده این قاعده را هم در مورد واجب جاری دونستن، هم در مورد منکرات جاری دونستن، به این معنا که این قاعده یه ملاکی داره، خود اون ملاکی که ملاک هستی شناختی، نواجب شناختی، و ملاک اهمه. حالا در مورد واجب این ملاک جاری بشه، در مورد واجب قاعده پیاده میشه. این ملاک در مورد ممکنات، تو بعضی از ممکنات این ملاک پیدا بشه، باز این قاعده تو ممکنات پیاده میشه. ما دلیلی نداریم که قاعده رو بخوایم منحصر کنیم به واجب تبارک اسمو یا به غیر واجب. قاعده تابع دلیل خودشه. خب عبارت امام هم پیدا کنم یه لحظه براتون بخونم که ببینید. ما آیا آخوند خراسان از قاضی الواحد اثبات که استفاده کرد برای اثبات موضوع واحد، معروفه دیگه که نظام عرض ذاتی، آخوند خواست عرض ذاتی رو با استفاده از قاضی الواحد درست کنه که همه محمولات آتیه معلول موضوعات مسائل خودشونن و هر موضوع مسئله چون محمول منسلیم هست دیگه، این باید بنگرد به موضوع، اونم برمیگرد به موضوع قبلی چون محمولش محمول موضوع قبلیه. بعد آخوند استفاده کرده که مطابق مقاعده الواحدی باید برسه به یه علت العللی که اینها از او صادر شده، اون موضوع اولی که موضوع علمه مثلا. بعد امام اینطوری دارن که رب ما رب ما یوتبه، هم همین صفحه 42 این کتاب، من لزوم ذالک عقلا استنادن الى قاعدت عدم صدور الواحد الا من الواحد، قشنگ عدم صدوره، من مالا ينبغي ان يستر من له حظ من العقليات، فان موضوع القاعده هو البسيط الحقيقي صادرا ومصدرا. بسيط حقيقي صادرا ومصدرا، بسيط حقيقي صادرا باید معلوم بشه، این یکم گیر داره. بسیط حقیقی مصدرت آن خداوند متعاله. پس ما حالا تازه امام حرفش اضافه هم داره، معلوم شیه دقتی تو این هست. بالاخره ایشون قائل به این که علامه طباطبایی هم قائل به همون قول سومی که عرض کردم خدمتتون که قائل اختصاص به واجب نداره، از سبب قائلین به قول سوم های جوادی هم هست مثلا که قاعده الواحد اختصاصی به واجب نداره، اختصاصی به ممکن هم نداره، تابع دلیلش. خب حالا خواستید من عبارت های مصباح آدرس میدم، حتی اقل شما بعدا میتونید، من چون های مصباح قشنگ تاریخچه رو آورده، این پاسم ارزشمند به بیانات ایشون توی بیان اون تاریخچه مسئله که من اشاره ناقصی هم کردن به تاریخچه. من البته به صدد تاریخچه نبودم، فقط میخواستم که آقایون قناعت داشته باشن که ارزش مسئله چقدره. حاضی قاعدتون معروف از ببخشید فی السنت الحکما فقط ادعا هستی دو داماد من امهات الاصول العقل، امهات الاصول العقلیه، و دعا ابن رشد اتفاق القدماء علی بل ربما یدعا اتفاق اهل النظر جمیعا من العرفاء و المتکلمین غیر ان الامام الرازی سر رحب المخالفه و نسب جواز صدور الكثير عن الواحد الى الاشاعره، لكن رد علی المحقق الطوسی که تو حرف اشاعره هم اشاعره این اصلا نگفتن، اشاعره ممکنه قاعده الواحد نیستن، فکیف کان فالکلام حول هذه القاعده یقع فی اموره. شروع کرده بهش با توضیح دادن این یه رو خوندن ولی صفحه 241 از این کتابی که فاین کان المراد بالبسیط هازن معنی الاخیر، بسیطی که در قاعده اومده، بسیطی باشد که بسیط حقیقی باشد. به قول حضرت امام اختص جریان القاعده بالواجب تعالی فیثبت بها ان لا یصدر منه فی المرتبه الاولى الا امر واحد والعقل الاول که مقالت به قاعده الحکما هم قاعده جایی حالا من هم توضیح ندادم، فعلا میخوام کم فروض مختلفی که تو قاعده الواحد اونم نه کوچیک های از حکما اساتین و حکما دیدنه نشون بدیم که مسئله مقداری از جهت حداقل ظاهرش ظاهر مسئله یه سری اختلافات فاحش تو مسئله هست. حالا تا یکم حلاجی کنیم ببینیم آیا میشه اینها رو به یه جایی ختم کرد و معلوم بشه ملاک اصلی و متد اصلی کار چه بوده. با کجایی طور شده؟ خب درست تصور بشه محل جریانش هم معلوم میشه دیگه، پس معلوم میشه مطلب و ماش فل جمله محل ابهامه، کما که فل جمله هم درسته. از یه طرف درسته به این مقدار که همه قبولش کردن، از یه طرف محل ابهامه، لذا چون حدودش معلوم نشده، معلوم نشده که کجا پیاده میشه و کجا پیاده نمیشه، پس یه ابهام فل جمله ای تو تصور سعی از این قاعده وجود داره.
تصورش بدیهی
گفتم دیگه، گفتم اینا یه عده گفتم بدیهی همه اول عرض کردم. حالا من به صدد این نیستم که حالا میگم خارج مطلب را رسیدگی کنیم، همین مقدار به نظرم کفایت میکنه اشاره. حالا عرض کنم خدمتون رفقای عزیز، قبلا من یه بار با شما یه مطلبی را طی کردم. در نظام فلسفی اینو تو احکام ماهیت هم خوندیم، ما که داشتیم احکام نوع میخوندیم هم گفتم، عرض کردم خدمتون که وحدت ملازم با وساطت همیشه. حالا رتبه وحدت معلومه تا رتبه وساطت هم معلوم بشه. وقتی میگیم نوع واحده یعنی نوع بسیطه، لذا گفتیم که حمل جنس بر نوع، حمل فرد بر نوع، اینا اولیه. گفتیم وقتی بسیطه واحده، وقتی واحده بسیطه، ما وحدت با ترکب نداریم. وحدت با ترکب یعنی دوئیت دیگه، این شی واحد نیست. و اگر این وحدت پیدا کرده به این معنی که پیدایش اثر جدید شده، تو همون رتبه یک نوع بساطتی به وجود اومده. میخوام فقط این رو دقت کنید که حکما دوباره این معید بعدی بر اون فرق، اون فرق ما گفتیم وحدت و بساطت ملازمت دارن، الان هم داریم همون رو میگیم. موضوع قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحده، دیگه اسم بساطت نیومده، اما حکما فرض گرفتن که وقتی میگیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، هم این واحده بسیطه که علت، هم اون واحدی که معلوله بسیطه که معلوله، و الا خلف در یکی بودن اوه. بساطت ملازمه داره تصورن با وحدت، نمیشه واحد باشه اما مرکب باشه، مرکبی که هیچ نحو وحدت و هویت و بساطتی درش نیست، مرکب محض میشه تعدد، میشه تکثر، دیگه وحدت معنا نداره. نمیشه گفت این شیء واحد است، شیء واحد بودن شیء واحد به یک قبول یک نحو بساطت و از بین رفتن استقلال اجزا برمیگرده. اجزا تا موقعی که مستقل محضن پس شیء واحدی وجود نداره. اینجا در واقع یه عام مجموعی تو درست کردی، بین چند تا شیء یه عنوان انتزاعی جامع براش درست کردی، و الا در خارج هیچ نوع شیئیت جدیدی و وحدتی به وجود نیامده، همش تکثره. پس قبول وحدت بعد از اینه که اجزا دیگه هیچ استقلال محض ندارن، یعنی یک نوع بساطت، یک نوع پیدایش اثر جدید به وجود آمده اینجا. حالا ببینیم مدعا چیه. پس مراد از وحدت بساطت نیست، اما وقتی یعنی وحدت، خود وحدت ملحوظ ماست، اما وحدت شعنی به نام بساطت رو با خودش میاره. این نکته ابتداییه، داریم عناصر مشترکی بحث رو آشکار میکنیم. پس وقتی میگیم الواحد لا یستر عنه، ای العلت البسیطه الواحده لا یستر عنها الا معلول واحد ای معلول واحد بسیط باز. دوباره تو آیه معلول بگی، اگر معلول بخواد واحد باشد اما بسیط نباشه، یعنی استقلال کامل اجزا حفظ شده باشه، پس معلول یکی نیست، هر کدوم از اجزا به استقلالهی معلوله. خب خلف قاعده است، قاعده داره میگه علت واحده معلول واحد داره. وقتی معلول میخواد واحد باشه، باید بین این اجزا یک پیدایش اثر جدیدی به وجود آمده باشه که اون حیث معلول واقعی ماست، نه این اجزاء مستقله. لذا پس وحدت ملازم با بساطت. نکته ابتدا. نکته دوم دلیل قاعده چیه؟ اونایی که خواستنه برای قاعده دلیل پیدا کنه، دلیل قاعده رو چی تصویر کردن؟ اون چیزی که از قدما نقل شده و هم علامه همینجا گفته به عنوان دلیل، هم در نهایه هم فرموده، ملا صدر هم چیزی غیر از این نگفته، یعنی دلیل صحیح ماجرا بوده، هم از قدیم بوده تا الان عوض هم نشده. مسئله سنخیت بین علت و معلول، دلیل اثبات این مسئله سنخیت بین علت و معلول. آیا سنخیت یه چیزی غیر از قاعده الواحده یا همون قاعده الواحده؟ نه، یه چیزی غیر از قاعده الواحده. به تعبیر قشنگ و زیبای مرحوم مطهری در حاشیه اصول فلسفه مقاله علیه، سنخیت علت و معلول از لوازم تحلیلی قاعده الواحد بدیهی به بداهت از قاعده تحلیل قاعده علیت و بدیهی سنخیت بین علت و معلول به اندازه خود اصل علیت بدیهیه. آقای مطهری خیلی زیبا تو علیت اصول فلسفه توضیح میده که علیت دو تا قاعده ملازم داره که این دو آقا محسن صندلی خالی هست، این علیت دو قاعده ملازم داره که این دو قاعده ملازم بداهت دارن به بداهت اصل علیت. چرا اینطوری میگیم آقا عطا؟ اگر احد این قاعده ها بخواد منتفی بشه، اصل علیت هم منتفی میشه. تحلیلیه، نمیشه بگه علیت دارم این دو تا قاعده را ندارم. نه، اینقدر کنار هم. یکیش سرخیته، یکیش هم ضرورت علی معلولی که بعد انشاءالله من اشاره میکنم به بحث ضرورت علت من. یعنی در واقع اشاره هم تو فصل ثالث داشتیم. سرخیت میگه که از هر علتی هر معلولی صادر نمیشه، علت مشخص معلول مشخص داره. آقای مطهری قشنگ تو میگه خب این معنا اگر بخواد انکار بشه یعنی صدفه، یعنی هر چیز از هر چیزی پدید میاد. ما تو علیت دنبال این نبودیم که این وجود ای شی متوقف بر یه شیئیه، اما هر شیئی باشد اشکالی نه، خب صدفه است که. ما تو علیت دنبال این بودیم که بگیم این شیء مشخص تحت این شرایط مشخص به وجود میاد، میشه سرخیت علت معنا. خب پس سرخیت خودش یه قاعده است. حالا دلیلی که برای الواحد استفاده شده سنخیته، دلیلی که برای الواحد استفاده شده سنخیته. به چه بیان؟ اینا اینطوری گفتن گفتن که آقا اگر علت ما بسیط باشه و وحدت داشته باشه، یا علت ما حالا بخاطر رتبه وجودیش درش تعدد جهت فرض میشه، تعدد حیثیت فرض میشه، پس یک نوع ترکب داره، اما علت به ذات ما اون مرکب از حیثیت نیست، نه، احد الحیثیات الموجوده فی العله به ذات علت واقعی ماست. مثال بزنیم، مثلا انسان تعدد قوا داره، مرکبی است از یک سری حیثیات و جهات، انسان قوه شعر داره، قوه مشی هم داره، قوه کتابت هم داره مثلا، و قوای دیگه هم داره. حالا آنچه که علت به ذات حاصل فعله انسان نیست. هی میگفتیم حیثیات در علوم عقلی و برهانی ارزش برهانی و واقعی دارن. اونجا که علت ما مثلا من راه میرم، این صدور این فعل راه رفتن علت واقعیش انسان نیست، بلکه انسان است به ما لهو من قوت المشی. ماشی بودن انسان سبب صدور این فعله، نه خطاط بودن انسان. پس اون جایی هم که علت ما مرکب از حیثیات و جهاته، در واقع اون جامعه رو که نگاه میکنیم مرکبه، اما وقتی نظر قصر نظر میکنیم بر احد الحیثیات، خود اون حیثیت بسیطه دیگه، خود او در درونش ترکب معنا نداره، واضحه. کل مرکبن آخر جرجو الى البسائل، حیثیت بسیطه. و اونی که علت صحیح منطقی برهانیه با دقت برهانیه، اون انسان، اون علت مرکبه نیست از حیثیات، بلکه علت است به مال علت من اهد الحیثیات. اون علت به اضافه اون حیثیت خاصه است که علت تام است برای صدور این فعل. خب حالا اگر اون شیء مرکب باشه مثل انسان، یعنی موجودات مادی معمولا اینطوره، یا موجودات غریب و افق عالم ماده، پس در واقع ما داریم آهسته آهسته موضوع رو دوباره بیشتر میفهمیم. وقتی گفت العلت الواحدت البسیطه در موضوع در علل مرکبه، در واقع ترکب مال وقتی است که آدم نظر برهانی نداشته باشه و حیثیت را ملحوظ نبینه، بعد بگه که علت این موجود است. اما اگر همونجا دقت برهانی پیدا بکنه، میگه علت این موجود است، نه این موجود، بلکه این موجود به ما له من هذه الحیثیت الخاصه، غیر از این موجود است به ما له من تلک الحیثیت. خب حالا این میشه العلت الواحدت بسیطه. پس با این توضیح آقا رسول عبور کردیم. اگه کسی نیاد بگه که این قاعده فقط در واجب جاری میشه و چون موجودات مادی همه مرکبه، این قاعده در واجب یا حداقل مجردات، نهایتا مجردات جاری میشه، تا اما چون موجودات مادی مرکبن و بساطت در عالم ماده تصویر نمیشه، پس این قاعده جاری نیست. این حرفا از کسی که قدمی در حکمت داشته باشه سر نباید بزنه، مخصوصا با دقت توضیح قبلی که وحدت و بساطت ملازم همه و کل و کل کثیرن یرجو الی آحاد و کل مرکبن یرجو الی بسائط. موجود مادی ما هم آخرش در تک تک حیثیاتش به بساطت راجع میشه. پس قاعده باز با این توضیحی که ما دادیم معلوم شد، اهم از افق مجردات و مادیات قاعده ملاکش علیت و توقفه. بله شما بیا بگو آقا تو یه عالمی اصلا اثری از علیت نیست، خود یه دعوا سالبه به اتفاق موضوعه. باز از همینجا برگرد ارزش این که ببینیم معدات علالن یا نه آشکار میشه. حالا بکنی فقط دلیل ما سنخیته. این آقا اینو میخوام بگن که آقا وقتی که ما سلخیت بین علت و معلول رو قبول کردیم که هر شیء از هر شیء پدید نمیاد، بلکه باید معلول سلخیت با علتش داشته باشه که کمال این معلول در مرحله علت باشه تا این معلول از علت سر بزنه، یک. و حسب الفرض علت بسیطه و واحده، یعنی در مرحله علت تعدد کمال وجود نداره چون بسیطه. یه حیثشو داریم نگاه میکنیم، تعدد حیثیاتشو نمیبینیم. پس وقتی سنخیت هست یعنی معلول از علت مسانخ خودش سر میزنه، علتی که کمال معلول رو واجده. و حسب الفرق معلول واحده، علت واحده و بسیطه، یعنی تعدد حیثیت و تعدد کمال در مرحله علت را نداره. لا یستر از این علت الا معلول واحد، چون اگه بخواد دو معلول سر بزنه یا این دو معلول از دو کمال و دو حیثیت سر زنن که خلف در بساطت و وحدت در علت، یا این دو معلول از یک کمال سر زدن پس دو معلول نیستن یکی هست، یا دوئیتشون رو میخوان محفوظ داشته باشن، معلوم میشه که خلف در او سنخیت قبلی بوده، عهدشون او علتش نبوده، توهمته که اون علت اینه، راهی نداره. پس ما با استفاده از سنخیت به شرط تصور صحیح موضوع که بساطت و وحدت، نتیجه میگیریم که از علت واحد معلول واحد سر میزنه. این هم اختصاص به مجردات نداره، به واجب هم نداره، به مادیات هم نداره.
علت همیشه
در انسان، در انسان حیثیت مشی جز مشی ازش سر نمیزنه، به حیثیت کتابت جز کتابت ازش سر نمیزنه. این مختصر قاعده یه الواحد.
بس نهایی داشته
باشه جانم؟ نمیتونه دوباره لذا از همین، حالا همینجا این حکما خواستن میگن واجب تبارک اسمو چون بساطت محضی داره که هیچ نحو شائبه تکسر و ترکب در ذات مقدس او را نداره، محال بیش از یک معلول ازش سر بزن. لذا کثرت رو باید از بعد از اون معلول جستجو کرد، از واجب فقط یک معلول سر میزن، چون واجب درش تعدد حیثیت معنا نداره. بساطت محض دیگه، اشد بساطات بساطتیه که واجب تبارک هست بود.
اون
کسرت
معنی که بعد از خود واجب فرض میکنیم تو ذاتشه یا
بعدا باید ببینیم تو بحث احکام بحث علاج معرفت بحث میکنیم بیشتر در موردش. اما فعلا الان در مورد واجب، در مورد معلول های بعدی هم تا هر جا که تعدد حیثیت تو ذاتش به وجود نیاد باز بیش از یک معلول ازش سر نمیزنه، قاعده تامه. خب الان قول توضیح، در واقع من قول سوم رو توضیح دادم که قول مرحوم علامه باشه، قول های جوادی باشه، به قول عده زیادی از حکما باشه. یعنی ما شناخت موضوع صحیح قاعده به علاوه دلیل قاعده نشان دادی قاعده اختصاصی به واجب نداره، به ممکنات هم نداره، حیط تجرد یا مادیت هم دقیق نیست در قاعده. بخونیم این تیکه را تا من باز مراحل بعدی بحث دارم با شما. قاعده تول واحد، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، العله تول واحد لا یستر عنها الا من. دیگه اسم بساطت نیاوردن چون وحدت و بساطت در نظام فلسفی ملازم همه، دقیقا مثل بحث نوع که گفتیم نوع واحده، خود دیگه مفروض گرفتیم که وقتی واحده بساطت هم داره که توزید. و ذالکه ان من الواجب ان تكون بین العلت و معلولها سنخیت ذاتیه، بین علت و معلول سنخیت ذاتی است، که لیست این سنخیت بین الواحد منهما من العلت و المعلول و غیر الاخر. معلول رابطی با علت داره که با غیر علت نداره، علت رابطی با این معلول داره که با غیر این معلول نداره. و الا اگر بخواد سنخیتی نباشد علیتی نیست، جاز کون و کل شیئن علتا لکل شیئن و کل شیئن معلولا لکل شیئن، ای تنتفی العلیه، علیت باطل میشه. معلوم شد آقای مطهری هم اون استنباطا اون بیاناتشو هم نمیره بار تایی طباطبایی که سنخیت لازمه تحلیلی علیت. ففل علت جهتو، چقدر قشنگ به کار تعبیر به کار میرم، ففل علت جهتو مسانخت لمعلولها، که هیه این جهت المخصصتو لصدور المعلول عن الا اصلا عبارت رو یه طوری ساخت و پرداخت میکنه که منحصر به واجه نشه. بس ما امور هم مثلا فلو صدرت العلت عن العلت الواحده فلو صدرت معلول مذکره خون ها صدرت الان معالی میاره بعد حواسمون نیست. فلو صدرت عن العلت الواحده و هی التي ليست لين علت فی ذات الا الا جهتون واحده صدرت معالیل و کثیرتون به ماهیه کثیرتون متباینتون غیر راجعت الا جهت واحده به وجه من الوجود. به هیچ نحوی این تکسرها به وحدت نینجامه، یعنی به بساطت نینجامه، لزمه لزمه تقرر و جهات کثیرت فی ذات الاله، لازمه قبول این معنا تعدد جهت در ذات علته و هیه ذات و جهت واحدت به حسب الفرض. فرض اینه که جهت واحد بوده و هازا ما ها. پس دعوای ما سر انسان نیست، دعوای ما سر انسانه به ماله من هازه الجهت. بعد این جهت اگر بخواد سبب صدور کثیر بشه در واقع خلف در یک جهت بودنشه، ولی اگه یکی باشد باید معلول واحد باشه. می فهمید که پس حالا نتیجه هم ازش بگیریم، دو تا نتیجه میشه ازش گره. نتیجه اول انما یسر عنه الكثير من حيث هو كثير فان في ذاته جهت و کثرته. پس اگر انسان ازش داره چند معلول سر میزنه، چون انسان تعدد جهت داره داره از او چند معلول سر میزنه. نتیجه حرف گذاشتیم. یه نتیجه دیگه هم میگیرن و یتبین ایضاً یه نتیجه دیگه هم میگیرن که ان العلل الكثير لا تتوارد على معلول واحد. این نتیجه علل کثیره بر یک معلول بار نمیشه، یعنی عکس قاعده از اینجا نتیجه میشه، المعلول الواحد لا یسر الا من العلت واحده، یا عبارت دیگه علل کثیره بر یک معلول اثر نمیگذارن. اینو از خود قاعده نتیجه گو از کردم اون عکسه یکی از دلائلش میتونه خود این قاعده قرار بگیره. حالا چشون نتیجه گرفته این مطلب را؟ میگه آقا اگر ما فرض کنیم دو علت داریم به یک معلول، یا دو علت در معلول اثر کردن یا اثر نکردن، اگر دو علت اثر کردن یا تعدد جهت دارن یا تعدد جهت ندارن، اگر دو علت اثر کردن و تعدد جهت دارن پس یک معلول نیست دو معلوله، خلف فرض. اگر دو علت اثر کردن و یک معلوله و این دو علت یک جهت دارن و یک جهت دارن پس دو علت نیستن یک علت، پس نمیشه محفوظ داشت یک معلول باشد و دو علت دو علت دوئیت او با یکی بودن ای جمع بشه، امکان نداره. فرض
دوباره
شده خب اگر گفتید دو علت هم با حفظ دو جهت و یک معلوله با حفظ یک جهت، این دو علت با دو جهت اثر کردن، قاعده الواحد صحیحه، پس دو معلول داری. اگه یه معلول داری دو جهت بالا سرش نداری، یکی بود. حالا ببینیم حالا یواش یواش حالا گفتم حالا حرف دارم اینه که اجازه بید من تا حالا فعلا من عبارت رو با نظر سوم خوندم هم توضیح دارم تموم شد. خب حالا بریم سراغ بیانات مقابل، یعنی دوتا مبنای مقابل. مبنای اون کسی که میگه این در همه جا جاریه الا در واجب، اونی که میگه فقط در واجب جاریه و در هیچ جا دیگه جاری نیست. قناعت کنید. اول حرف آقای مصباح رو بگیم و جواب بدیم، بعد بیم سراغ اون مبنا. حرف آقای مصباح غلطه، حرف اون مبنا صحیحه.
فقط در واجب،
یعنی فقط در واجب صحیحه. حالا عرض میکنم چرا. آقای مصباح استدلال کردن که چون واجب تبارک اسمه جامع جمیع کمالاته و قاعده الواحد هم میگه سنخیه، یعنی کمال معلول در مرحله علت باشه، پس از واجب همه معالی یک جا امکان صدور داره، چون واجب جامع جمیعه کمالات. قناعت کرد؟ چون واجب جامع جمیع کمالاته. اگر ما بخوایم استدلال هم سنخیت بدونیم به این شکل با همین سازوکار، پس از واجب باید همه موجودات بشه سر بزن. متاسفانه این استدلال باز خلط احکام معقول ثانی فلسفی درش مشاهده میشه با سائر مفاهیم. وقتی میگیم واجب جامع جمیع کمالاته، با وقتی که میگفتیم کمال معلول در مرحله علته، این کلمه کمال مشترک لفظی متاسفانه اشتباه شد. چرا؟ وقتی که میگیم معلول، کمال معلول در مرحله علته، تو همین فضای متعارف فلسفه دارم حرف میزنم ها، اینجا ما داریم ماهوی حرف میزنیم. اینجا مرادمون از کلمه، مرادمون از کمال تحقق این شیء ماهویه. کمال این شیء یه حیثیتی در درون ذات علت میسازه، کمال اون شیء هم دوباره یه حیثیتی در درون ذات علت میسازه، کمال شیء ثالث هم یه حیثیتی در درون ذات علت میسازه، نتیجه میشه ترکب. کمال اشیا به این معنا در واجب تبارک اسمو نیست. اصلا اینجور تفکر در مورد واجب پیاده نمیشه. خاطرتون بیاد من یه مقدمه ای رو برای شما هم در اول بحث‌های اساس الوجود هم بعدا در بحث معقولات ثانی توضیح دادم که فلاسفه به مسئله واجب که می رسیدن ناخودآگاه یا اشتباه طی مسیر می کردن متکلمی، یا اونهایی که تونستن صحیح طی مسیر کنن مجبور شدن در واجب اصالت الوجودی تفکر کنن خصوص واجب. از قدیم هم همینطور بوده. برای شما این رو در مورد عینیت صفات با ذات پیاده کردم، گفتم متکلم معتزلی و اشاعری چون مفروض میگرفت که وقتی میگیم کمالات واجب علم و حیات و قدرت، از نوع کمالات انسان علم و حیات و قدرت، چون کمالات انسان علم و حیات و قدرت اینا محمولات به زمیمه، اینا کیف نفسانی هست، اینا ماهیت هست، اینا حد هست، میخواست در مورد واجب هم به این شکل تصور کنه، لازمش این بود که این صفات یا در مرحله ذات نباشن خلوب به ذات از کمال پیش بیاد، یا اگه در مرحله ذات باشن سید بزرگوار ترکب پیش بیاد تو ذات. لذا معتزله و اشاعره گیر کردن اینجا. اشاعره گفت اینا زائد بر ذاتن، قدمای سمانیه. معتزله گفت اینا باید نفی بشن، فعلف الی العالم، چون دید اگه بخواد اینا رو قبول کنه ترکب پیش میاد. بو علی اومد، حکما اومدن گفتن آقا شرمنده، کی گفته که این مفاهیم در ذاتشون موجب تکثر و ترکب میشن؟ اینها در واجب هستن بدون ای شائبت کثرت. یادتون بیاد همونجا با به شما گفتم آقای مصبا در مورد معقولات ثانی وقتی تعبیر انتزاع به کار بره از قبیل تعبیر انتزاع اعتزالیه، اما وقتی آقای طباطبایی تعبیر انتزاع به کار میبره از نوع تعبیریه که بو علی داشت در مورد صفات واجب به کار می برد. عینیت صفات بازات با نفی حد از صفات در این موارد ما تعبیر انتزاع به کار می بریم، چون ما به ازای مستقل این صفت در خارج اما هست. این غیر از نظر معتزل است که میگه که نیست و ما انتزاع می کنیم. اونجا یادتون میاد دارم یادآوری می کنم بحثایی رو که تو معقول ثانی گفتیم توی اساطیر الوجود هم توضیح دادم، همون ماجرا الان دوباره داره تکرار میشه. ما در مورد واجب وقتی تعبیر به کمالات به کار میبریم از قبیل نوع تعبیری که در مورد کمالات در سایر موجودات به کار میبریم نیست، و وقتی میگیم واجب جامعه جمعی کمالاته، نه یعنی حدود همه موجودات در مرحله واجب هست که هی المخصص لصدور المعلول.
این باعث ترکب
میشه. اصلا کسی نباید واجب رو در مورد واجب و صفات واجب با همون ادبیات و تفکری فکر کنه و حرف بزنه که در مورد سایر موجودات داره حرف میزنه. عطا دارم فرض میکنم تو فضای مشاء دارم حرف میزنم، دارم فرض میکنم تو همون فضای فکری متعارف کلامی و شلوغ و فلوقی که بوده حرف میزنم، اما تو همون فضای شلوغ فلوغ هم کسی حق نداره در مورد واجبی طوری حرف بزنه. یعنی معنی همون چیزی که اول از فلسفه اومدن به تو گفتن بابا در مورد واجب همه اساطیر وجودی هست، فقط فخری حرفای علکی زده آخر خودشم عدول کرده ازشون. نمیشه در مورد واجب به غیر اساطیر وجود ادبیات و گفتاری به کار برد، هیچ راهی وجود نداره. اگه کسی خوب این رو بفهمه، خوب به ضرس قاطع سر ای به ایسته، بعد اون موقع باید ببینیم آقای مصباح قربونت بشم استدلال که اگر کسی بخواد دلیل و سرخیت بدونه، چون همه کمالات در مرحله ذات واجب هستن پس همه معلوم از واجب میتونن سر بزنن، این کلمه کمالات یعنی چی؟ کلمه کمالات یعنی علم و حیات و قدرت، اونم از نوع علم و حیات و قدرت که هیچ حدی درشون تصویر نمیشه و چی و چی و چی، او که اساس وجوده دیگه. برای کسی بخواد با او ادبیات حرف بزنه، رسیدیم به واجب ها دیگه. من مقدمه چینی کردم که حرفای مثل با بره کنار، غلط از آب در بیاد. حالا اگر کسی این بخواد با همین ادبیات در مورد واجب صحبت کنه، خب حواستون رو بدید، میخوام آماده تون گفت فعلا اساس وجود اصلا کار ندارم ها، فعلا دارم علیت و تحلیل و این مفاهیم رو در همون نظام مشاع حرف بزنم، اما خود مشاع هم به واجب که میرسه اینطوری باید حرف بزنه. فعلا به حد وسط اساطیر وجود کار ندارم، دارم دقت میکنم. یعنی مشاع وقتی اومد در مورد واجب با ادبیاتی موافق با اساطیر وجود صحبت کرد، نه به خاطر قبول اساطیر وجود بود، به خاطر قبول شناخت واقعی واجب الوجود به ذات بود. یعنی واجب بودن واجب و لایتناهی بودن واجب اقتضا داره که ماجرا اینطوری باشه، نه ایس اصالت وجود. دارم فعلا با همون ادبیات حرف میزنم. اگر کسی آمد و صعود کرد و رسید به واجب تبارک اسمو و واجب رو واجب الوجود با نظام عینیت صفات بازاد با این معنا دید که توضیحش رو من قبلا دادمه، این رو علم میکنم برای اون تیم خوبتر، میگیم ها اصلا از واجب معلولی که ماهوی باشه سر نمیتونه. حالا تازه اینجا میخوایم ما برگردیم، اتفاقا علی رغم فهمی که آقای مصباح داشت که متکثرات میتوانن از واجب سر بزنن، ای شائبت الکسره فعل واجب نمیتونه داشته باشه. اصلا کسرت که میگم یعنی ماهوی، چون کسرتی که در مورد معلول وجود داره کسرت ماهویه، این حد در مورد واجب نمیتونه، در مورد فعل واجب نمیتونه اینو بگه. چرا؟ چون قبول معلول حددار ماهوی که این است و جز این که وحدت عددی داشته باشه، بگیم ای یک میشه ای دو هم باشه مقابلش، حالا نیست اینه که حد باید براش درست کنیم. قبول این نوع تصویری در معلول در فعل واجب نیاز به این داره که کمال این در مرحله علت باشه، بعد اون موقع دارید تکثر و تجزئه و تحدید در مرحله ذات واجب درست میکنی به جهت عقلی، مثل جهات عقلیهی که در مورد انسان همان گفتم مشی کتابه. کسی بخواد فعل واجب را فعل حدیه به این معنا ببینه، باید در مرحله ذات واجب تعدد جهت عقلانی و ترکب عقلانی قائل بشه و این خلف در بساطت واجب. خلافه میگم دیگه همون سنخیت. پس ما چون رو سنخیت میستیم و چون روی مسئله کمال معلول در مرحله علت میستیم و اینها را قبول داریم، وقتی علتمون غیر واجبه یه طور میفهمیم، وقتی علتمون میشه واجب تبارک اسمه ماجرا بالمره عوض میشه به خاطر حیث واجب بودن واجب. و وقتی اینطور شد، بعد اون موقع حرف عرفا تبلور پیدا میکنه و اول من سرح به هذا الكلام سرها ها، اول من سرها محی الدین عربی بوده. بعدن کسانی خواستن نشون بدن که بو علی و خواجه طوسی هم حرف محی الدین زدن. بعدن حالا تعدیل خواستم، حالا من دیگه اول اصل ماجرا رو آشکار بشه. اونا میگن که وقتی ما برسیم به واجب الوجود، واجب چون بسیط است و هیچ گونه شائبه و رائحه کسرتی در ذات او راه نداره، نه تعدد جهت عقلانی، نه خارجی، نه هیچ، فعل او هم هیچ نوع تعدد براش قابل تصویر نیست. به عبارت دیگه نه واجب وحدتش وحدت عددیه، نه فعل واجب وحدتش وحدت عددیه. فعل واجب هم یکی که مقابلش دو قابل فرض باشه نیست، چون قبول یک در مقابل دو قبول حد برای این یک، و قبول حد برای این یک لازم هم تقرر و جهت من هازا فی مرحلت الا بسی خلف در بساطت واجب. فعل واجب هم وحدتی داره، وحدت سعی که قابل فرض ثانی برای او نیست.
چرا کسرت
فعلا دارم اساس الوجود خود نگفتن این کسرت ماهوی، کسرت ماهوی بوده که لاشکفی بوده.
اون قاعده را آخر شما بوده نظام مشروع به رخ وقتی قاعده الوان را قبول کردن میتونم اون کسرت این که ازش بحث بکنم غیر ماهوی باشه.
خب میدونم، من نگفتم، گفتم لذا خواستن توجیه کنن حرف بو علی و خواجه طوسی رو به همین معنا. اما فعلا آنچه که از خواجه طوسی و بو علی نقش شد چی بود؟ این بود که معلول نامش ماهوی بود. به علت که رسیدن تو مرحله ذات واجب و صفات واجب، اونا اساس الوجودی حرف زدن، این صافت عینیت صفات و ذات و اینها، یعنی قبول دقت. اما در مورد معلول اونا گفتن معلول واجب چیه؟ عقل اوله، عقل اولی که مقابلش عقل ثانی و عقل ثالث قابل تصویره. این تفسیره، حتی اگر بو علی هم گفته این غلطه، لا به حد رسید اساسات الوجود ها باشه، میدونم بالاخره عدد اولی که ثانی و ثالث داره بشکن عقول عشره. وقتی به واجب برسید، لوی دارم میگم قضی کردن که من خونه فعلا الان داره شما خارج فلسفه خونیست که من شفا بخونم ببینم بو علی چه گفته، دارم میگم اگر نسبت دادنه اون چیزی که معروفه الان اینه که اینا میگن عقل اول، میگیم آقا نه، اگر به واجب برسیم دقت در واجب بودن واجب و بساطت واجب و اینکه معلول مصانخه با علتشه، اقتضا میکند که معلول واجب و فعل واجب یک وحدت سعی و اطلاقی داره که این وحدت سعی و اطلاقی ثانی براش قابل فرض نیست. ای تمام کسرات بعدی در درون این وحدت سعیه، چون اگه بخوان کسرات بعدی و معالیل کسیره بعدی خارج این معلوله باشن، در اونا میشن دو در مقابل ای، دوباره خراب میشه. هر چی شما بخواید بعدن در جمیع عوالم مجرده و عوالم مادیه، سماوات سبع و ارضون سبع بگید، همه اینها باید در رتبه تحلیل این فعل قرار میگیرن.
انواع مجرده
لازم باشه
در افرادش، انواع مجرده همیشه
مناسب فرد بوده. میگم اصلا اون یه قاعده که دارم میگم یه حاکم بر همه و ادبیاتتون، باید بازنویسی کنید اونا رو. هر چی شما داشتید میگفتید همش مال این بود که شما تا آخر سلسله رو نمیدیدید. حالا که ایستایید آخر سلسله رو دیدید، فهمیدید نقطه اصلی ماجرا کجاست. نقطه اصلی ماجرا صدور این عالم از خداوند متعال، بساطت او نوع بساطتی است که ای شائبه الکسره را از فعل میگیره. پس فعل سید بزرگوار، اینا رو تحلیل کنید، ریاضی دارم حرف میزنم و پله پله میگم، فعل او بساطت و وحدتی داره که ثانی براش قابل فرض نیست. حالا که اینجا رسیدیم، حالا میگیم میگیم این کسراتی که تو عوالم فکر، عوالم خلقت فلاسفه میگفتن، عالم عقول، عالم ماده، عالم مثال، هر کدوم از اینا، عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث، ارضی، توری، هر چی، ان ان ایه کسرت که شما توضیح میدی، اگر بخواد در درون این منتقی نشه، یعنی بخواد بیرون ای باشه، میشه ثانی در مقابله این فعل، خلف در صدور این بسیط این چهینی از واجبه. پس همه اونها منتویه در اینه. یعنی آنچه که شما در نظام فلسفیتون دیروز که از پایین میامدید بالا و ماهوی فکر میکردید، میگفتید یه عالم ماده، اینم عالم مثاله، اینم عالم عقله، بعد میگفتید عالم عقلم، عقل اول و عقل ثانی و عقل ثالث، عقل رابع مثلا برست به عقل فعال، بعد از عقل فعال عقول عرضیه ای دارن، بعد یه عقول عرضیه رو عالم مثال اثر میذاره، عالم مثال رو عالم ماده، همه یه عقل میزدید. حالا وقتی رسیدی به قاعده الواحد، سلسله علل رو که توضیح دادی، او سلسله علل همه اینها رو منتوی میکنه در یک فعل. همه اینا تحلیل این بودن و ما امرنا الا واحد. شد حرف امام رضوان الله تعالی علیه. امام فهمید چی؟ حالا همین تو به همین سجع شک داره، بسیار خوب نداره.
باشه، یعنی امام فقط یه علت و معلول رو خبرونه، یه قانون علیه بین واجه و ممکنات.
فإن موضوع القاعده هو البسيط الحقيقي صادرا و مصدر، هم مصدر شما که واجب تبارک اسمه بسیط حقیقیه، هم صادر از واجب تبارک اسمه بسیط حقیقیه. آقایون، من اینجا سه تا نکته رو میخوام نتیجه بگیرم، نکات پایانی، من فعلا پایانیه، حالا ببینیم بعدا ادامه بدیم یا نه. نکته یک این حرف و این قاعده با همون عناصری که از قدما دست ما رسیده برهانی بود، هم در تفسیر قاعده که الواحد واحد بسی چی چی، هم در دلیل قاعده که سلفیت بود. نکته ابتدایی، نکته دوم، قاعده هم در ممکنات درسته، هم در واجب درسته.
با این حرف دیگه
به اجازه بگیره تمام کنم. قاعده هم در ممکنات درسته، هم در واجب درسته. اختلاف بین ممکنات و واجب، اختلاف ذاتی مفاهیم صادق بر ممکنات و مفاهیم صادق بر واجبه، نه اختلافی که الجایی من قبل حاضر القاعده. اختلافی که بین ممکنات و واجب هست برمیگرده به ریشه ماجرا در مفاهیمی که منتزه از مقام واجبن و مفاهیمی که منتزه از مقام ممکنن. ربط به حیث این قاعده بالخصوص نداره. شما اگر اشکالی هم دارید، باید روز اول برگردید ببینید صفات ممکن و صفات واجب رو چجوری میخواید حل کنید. یعنی باید روز اول تو بحث معقول ثانی یقه منه میگرفتید، میگفتید آقا اصلا اساس الوجود ما کار نداریم. اگر در مورد واجب معتزله و اشعاره گیر کردن و راه برهانی ای بود که بگیم علم و حیات و قدرت تحدید بردار نیستن و این متنه، خب اگر علم و حیات و قدرت این متنن دیگه هیچ وقت نمیتونن خارج از متن باشن. پس چرا در مورد ممکنات گفتید اینا محموله به زیمن و کیفن؟ اونجا باید یقه منه بگیرید. رفتید به حیث قاعده الواحد بالخصوص نداره. به تعبیر قشنگ آقای جوادی، قدما باید حل کنن برای خودشون که میخوان در مورد ممکنات حرف بزنن، یه سری حرفا میزنن، وقتی به واجب میرسن میخوان بگن اونا سالب انتفاع موضوع بوده، چون دقیق نبوده، چون تسامحی بوده. اشکال نداره، تسامحی بوده. اما تا تو تسامحی، تو رتبه همون تسامحه، با همون دید تسامح قاعده الواحده درسته. وقتی هم تو رتبه واجب قرار میگیره با همون دیده با قول تو دقیق و صحیح، باز قاضی الواحد
درسته.
به عبارت دیگه قاضی الواحد از احکام صحیح اون واقعیت و هستی عالمه بستگی داره. تو با واقعیت و هستی عالم تو چه رتبه‌ای بخوای برخورد کنی و تحلیل کنی. و البته حالا یه نکته، ما مافوق همه داریم، بالاخره نظام عالم خونه میتونه دقیق و ادب و تکسر بردار بشه. خب بالاخره شما باید تکلیف کل این نظام رو حل کنید، تکلیف ممکن رو حل کنید با همون تفسیر صحیح. اگر تفسیر صحیح همون چیزی که در مورد صفات واجب شما بهش رسیدید، بله علاوه آموزشی وقت تا مرحله ممکن بودید ضعیف بودید، هی قوی شدید قوی شدید قوی شدید قوی شدید رسیدید به واجب. وقتی قوت محض پیدا کردید و مفاهیم رو از جهت برهانی یاد گرفتید، بعد باید بگید کل ماجرا رو یک جا حل کنید. اون فوق همه. اما اینا هیچ کدومش ربطی به حیث قاعده الواحد بالخصوص نداره. قاعده الواحد در نظام ممکنات درسته، در نظام واجب هم درسته. فقط ما تقاضایی که از آی مصبا و از همگنان آی مصبا داریم اینه، شما باید به واجب که میرسید، به ممکن که میرسید، حداقل اصلا کار به اساطیر وجود هم نداریم، کار به این دقتهای بعدی هم نداریم، با همون مقدار چیزی که ما از میراث فلسفه بو علی داریم احکام، با همون میراث احکام واجب غیر از احکامه
ممکن.
و کلمه کمال که در مورد واجب به کار میره غیر از کلمه کمال در مورد ممکنه. شما نگید که چون همه کمالات در واجب پس باید بله. ولم ارا کسی جواب این چنینی با این اثبات گفته باشه. من در کتابی ندیدم این جواب این چنینی با این اثبات رو از حیث صفر بشه این مفاهیم. خب اینم تا اینجا رسید. نکته سوم که نکته پایانی عرض بنده است، همه اینها با قطع نظر از اصالت و وجود. حتی در
مورد
حالا توضیح دادم دیگه، امام نگفت اصالت الوجود، اسم اصالت الوجود نیبرد. هم توضیحی که من به خاطر بدایه دادم، هم تفاصیلی که تا الان داشتم اشاره میکردم، نگفتم امام اصالت الوجودی نیست، یا از عبارت نگفت قید اصالت الوجود نیبرد. ما همش با قطع نظر از اصالت الوجود صحبت کردیم. از همینجا بخواد یه دو تا اشکال هم به عبارت استاد معظم حضرت آیت الله جوادی بگیریم. آقای جوادی حفظه الله سعی کردن دفاع کنن که قاعده الواحد بسیط صادرن و مسترن صحیحه، بسیط صادرن و مسترن صحیحه بنابر اصالت الوجود، و اینکه قاعده الواحد در همه عالم پیاده میشه صحیحه بنابر غیر اصالت الوجود. الان با دفاعی که بنده عرض کردم، بسیط صادرن و مسترن صحیحه بنابر واجب، دیدن واجب، کار به اساس الوجود هم نداریم. غیر اون تفسیر سوم که در همه عالم پیاده میشه صحیحه اگر واجب را نبینیم، باز هم کاری به اساس الوجود نداریم، کاری به اساس الوجود نداریم. اون چیزی رو که آقای جوادی میخواستن از حسنات و اصالت الوجود بدونن، ما از حسنات واجب شناس واجب شناختن دونستیم، اما نمیخوایم نفی کنیم که طبق اصالت الوجود کلمه البسیط صادرن و مصدرن غلطه ها. نه، ممکنه بنابر اصالت الوجود باز به همین جریان القاعده فی البسیط صادرن و مصدرن برسیم، بنابر اصالت الوجود برسیم، اما تفسیرمون از صادر مثلا دقیق تر از اینی که گفتیم بشه.
از همه
مواجه نبیه کردیم بله، با حد وسط واجب، نه با حد وسط
اگر با اصالت الوجود گفتیم
میشه. اتفاقا ما اینجا داریم آنچه را که حضرت آقای جوادی بسیار برش پای میفشردن در جای دیگه از فلسفه، همون رو میاریم اینجا تحویلشون میدیم. ایشون اینجا مطلب رو برده سر اصالت الوجود. ما میگیم آقا اون موقع که شما خواستی وحدت شخصی اثبات کنی، بود حد وسط رو گذاشتی، لایتناهی بودن واجب و با لایتناهی بودن نفی حد کردی و چی؟ شما اونجا داشتی از متدی عمل میکردی که من اینجا دارم دفاع میکنم، یعنی شناخت واجب و صفات واجب یه سری اقتضاعات برای ما ایجاد میکنه. که این کاری به حد وسط خصوص اصالت الوجود نداره.
اگه اصالت
وجودشون ایمان میکردن نیازی نبود اصلا تا اونجا برسیم و اون ادبیات گذشته ما بحثای خودمون بود. حالا ما داریم میگیم حضرت استاد معظم، حضرت استاد معظم، اینجا هم شما همون حرفو بزنید، ولی که البته حرفا وحدت شخصی نتیجه نداد ها، یادتونه ما او حرفا بیشتر از اضافه اشراقی برای ما نرسوند. تو مدعای اون حرفا ما اختلافی با آقای جوادی داشتیم که حرف زورش چقدره،
شما رد
کردید لایتناهی بودن و
اینا نتیجه نداشتن.
بله بله. اما بالاخره حالا نمیخوام مدعای اونجا رو با اینجا قاطی کنم، بالاخره از استاد معظم ما قبلا خوندیم استفاده کردن از مسئله لایتناهی بودن و چه و چه و چه، نفی حد کردن از سلسله. من میگم نفی حد، حالا از نفی حد ایشون خواستن نفی وجود ممکنات رو نتیجه بگیرن، ما خواستیم از نفی حد همون نفی حد رو نتیجه بگیریم. الان اختلاف نتیجه‌ای که با هم داریم، اما بالاخره ایشون با استفاده از صفات واجب نفی حد کردن، با استفاده از صفات واجب دست کشیدن از نظام ترکب آمیز علیت بین ممکنات. ها اونجا کاری به اساطیر وجود نداشتن. من همون بیان رو اینجا میخوام بیارم، بگم استاد معظم میشه اینجا هم اینطوری گفت لازم نیست برای نفی حد از سلسله و اینکه تمام این تحلیلات ماهوی سلسله مخلوقات بره تحلیل‌های ما از فعل واجب بشه و قبول نظریه فیض منبسط و نفس رحمانی در نظریه عرفا، که عرفا به این فیض منبسط اطلاق میکنن، به این فعل واجب میگن فیض منبسط و نفس رحمانی، فیض روح القدس ار باد مدد فرماید، اینه اون یک فروغ رخ صافی است که در جام افتاد، اینه این تفاسیر حرفای عرفا. بله این ادبیات را به کار بردن، این رو میشه با قطع نظر از اصالت الوجود گفت و حسنه اصالت الوجود رو خیلی بیشتر از این مطلب دید. صلی الله علی محمد و آل محمد. من این تقاضایی هم دارم از آقایان و دوستان. بفرمایید جمالی، شما بفرمایید. رفقا رأس حق اینجا باشد که ما